بسم الله الرحمن الرحیم.
خدا رو شکر میکنم که در این چند شب تا حدودی در حد بضاعت کم خود و مقتضای مجلس در پیرامون بهترین انسانهای روی زمین بعد از معصومین، یعنی شهدای کربلا و اصحاب امام حسین سلام الله علیه، عرایزی رو تقدیم داشتیم. امیدوارم که خدا توفیق بده که این چند جلسه دیگه هم چون خیلی هنوز بحث داره، هم بحث اصحاب به طور کلی و هم برخی از اصحاب که میشه روشون صحبت کرد به طور جزئی، انشالله امشب راجبه حضرت علی اکبر علیه السلام و به اصطلاح یه مقدار راجبه اصحاب نکاتی هست که عرض میکنم. فردا شب اگه بشه راجبه حضرت قمر بنی هاشم، البته در سالهای گذشته خدا توفیق داده که نوعاً شب تاسوعا و روز تاسوعا راجبهشون صحبت کردیم، حالا با یه مقدار تغییر مطالب و مطالب بیشتر و نکته های دقیق و جدید. و شب عاشورا که علل قاعده راجب شب عاشورا باید صحبت کنیم، اتفاقا شب عاشورا شب اصحابه و من دلم میخواست دیشب راجب حضرت قاسم نکته هایی رو عرض کنم که چون دوستان من گفتن که به حضرت علی اصغر متوسل بشیم، منصرف شدم. انشالله شب عاشورا راجب حضرت قاسم و برخی از اصحاب دیگه ممکنه صحبت کنیم. روز تاسوعا که خب اختصاص داره به حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه، روز عاشورا باید راجع به خود حضرت سید و شهدا و خب اون روز روز توسل و گریه و روزه و مقتل و ایناست که باید بپردازیم. شب 11 انشالله و شب 12 که اینجا هستیم، تا شب 12 یعنی تا شب پنجشنبه چهارشنبه شب راجع به اصحاب صحبت میکنیم. امیدوارم در این چند جلسه که مجموعاً میشه 13 جلسه، مجموعاً تو دهه اول عاشورا ما 13 جلسه در خدمت شما هستیم. انشالله امیدوارم که این بحثای ما، مجالس ما مورد نظر و رضای اصحاب امام حسین اولا، خود امام حسین ثانیان و در ورای همه اینها مورد نظر و رضایت خداوند متعال و کارگزار خدا در زمین امام عصر علیه السلام باش. خود من در این چند روزی که برای اولین بار در طول تاریخ عمرم راجع به اصحاب به خصوص صحبت میکنم، یه حالات مخصوصی برام پیش اومده، یه لذت روحانی مخصوصی برام پیش اومده که احساس میکنم که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه انشالله به محفل ما توجه دارن مثل سایر محافل دیگه، به خصوص که راجع به اصحاب معمولا در طول سال کمتر بحث میشه، اصلا تو کتابم کمتر بحث شده و اینها با اینکه بهترین انسانهای روی زمین هستن، خب از این جهت مظلومن که کمتر تفصیلا دربارشون بحث شده و من به همین خاطر هست که به لطف خدا امسال به اونها پرداختم. امشب هم مانند شبهای دیگه و شبهای پیش مطالب جدیدتر و دیگری رو راجع به اصحاب استخراج کردم که یه قسمتی از اونها رو عرض میکنم، بقیهش رو واگذار میکنم به شبهای دیگه و روزهای دیگه و یه قسمت هم راجع به حضرت علی اکبر. این چند شب تکیه اساسی و اصلی بنده روی مصاحبت، حضور، تقرب، رفت آمد، زیارت، دیدار، گفتگو، مناظره، مباحثه، شنیدن، این حرفا بود. کلن اون چیزی که من از دین و به خصوص از این بحث اصحاب فهمیدم این که ثقل مباحث مربوط به اصحاب سید و شهدا یا اصحاب پیغمبر یا اصحاب امیرالمومنین روی تماس نزدیک و دائمی و دیداره. برای من خیلی جالبه که در یکی از مستحبات روز عید قدیر خوندن عقد و اخوته که توی مفاتیح هم دستورش اومده و پیامبر اکرم خودشون با امیرالمؤمنین سلام الله علیه عقد و اخوت خوندن و نوع اصحاب رو با همدیگه مؤاخات کردن، عقد مؤاخات و برادری. البته در جامعه ما و مسلمان ها و شیعیان به خصوص شیعیان به این عقد و اخوت خیلی اهمیت نمیدن، با هر کی میرسن میخونن بعد همدیگه رو فراموش میکنن. اون تعهدی که در عقد و اخوت در متن صیغه خوندن یادشون میره که در اونجا میگه که و آخیت و کف الله و صافیت و کف الله و صافحت و کف الله و آهدت الله و ملائکته چطور؟ با همین ها معاهده میکنم که اگر در روز قیامت من اجازه داده شد که به بهشت وارد بشم وارد نشوم الا و انت معی، مگر با هم بریم. این خیلی تعهده. بعدم در پایانش داره که اسقط تو انک جمیع حقوق الاخوه ما خل الشفاعت و زیارت و دعا، همه حقوق برادری رو از تو ساقط کردم غیر از دعا، شفاعت و دیدار. شفاعت مربوط به عالم آخرته، دیدار مربوط به عالم اینجاست و دعا هم مربوط به عالم اینجاست. مردم همینجوری گروه گروه، هزار تا هزار تا، صد تا صد تا، تو هر عید قدیر با هر کسی عقد و اخوت می‌بندن، دیدارها فراموش میشه و دعاها هم به تبع دیدارها فراموش میشه. از دل برود هر آنچه از دیده رود. من خودم با کسانی که عقد و اخوت خوندم خیلی احساس تعهد میکنم و معمولا لیست دارم، البته خیلی نیستن، لیست دارن و به خصوص ایام عید قدیر سعی میکنم که به فکرشون، به یادشون، لااقل اگه در شهرستان یه تلفن، یه نامه تبریکی، اگه تهران باشن حتما مقید هستم که ببینم. و بعضی از دوستان من هم این تقیدات رو دارن که خیلی خوبه. نکته‌ای که میخوام روش اصرار بکنم اینه، اگر ما دین را خلاصه و اساره کنیم، دین را، کل دین رو، به نظرم اینجوری میرسه که یه رکن عظیم دین می شود دیدار. رکن عظیم دین می شود دیدار. این دیدار اسمش هست زیارت. به خصوص ما که پیرو مکتب اهل بیت سلام الله علیه اجمعین هستیم و مکتب اهل بیت یعنی روح دین و روح اسلام، سنی‌ها که فقط یه اسکلتی مونده. کار سنی‌ها در عبادات مثل کار ژیگولای اروپا رفته امروزه، فقط نوعشون، نه همشونا. ظاهر خیلی اتو کرده و عالی، یعنی بیرون که میاد کت شلوار اتو کرده، عطر بوس الیمنتری هم زده، عرض کنم درجه یک، کیف درجه، همه چی منظمه. وقتی میری تو اتاقش آدم حالش به هم میخوره، از نامنظمی و آلودگی و به هم ریختگی. اینجوری یه دونه دستمال بخواد تو کمدش پیدا بکنه، بازار آشفته اوکاز عرب قبل از جاهلیست به اصطلاح قبل از اسلامه. مردم سنی ها هم که شما میرید مکه، چشم و دل شما رو خیلی گاهی بعضی ها رو میگیره، همه یه اسکلت ظاهری مونده. نماز جماعت فوری مغازه رو میبنده و میدوه، به خصوص دور عربستان و به خصوص دور حرم مغازه رو میبنده، سریع میدوه برای نماز. برای ما خیلی چشمگیری، پنج وقت میانو. اما اگه دقت کرده باشید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو فرار کرده، نه تعقیباتی، نه مقدماتی، نه مؤخرات. همه اینا رو هم که بگذاریم، روح نداره. روح اسلام در کالبد تشیع هست. شیعه اسلام دارای روح و مزه است و کشش و جذبه. یعنی دینی رو که خلفا آوردن فقط همون به درد پادشاهی و حکومت میخوره. حکومت هم که نمیشناسه دیگه، یه مرتبه برادر خودش رو میکشه، پسر خودش رو میکشه، پدر خودش رو میکشه. اما روح تشیع روح عاطفه است. مغز عاطفه، رکن عاطفه، اساس عاطفه دیداره، زیارت. لذا شما میبینید که در دین ما، در مذهب ما، در احادیث ما چقدر به دیدار اهمیت داده شده. دیدن مریض، از اینجا شروع میکنم، دیدن یتیم، دیدن و دیدن بازماندگان مصیبت زده، تشییع جنازه، اینه دیگه. دیدن ارحام، دیدن پدر و مادر، دیدن عالم، دیدن امام معصوم، دیدن قبر امام معصوم، دیدن ذریحش، دیدن صفحه کتاب، صفحه قرآن، آیات قرآن، رؤیت، همین دیدن. اگر یه کسی صفحات قرآن رو باز کنه همینجوری نگاه کنه، ثواب داره. نمیخونه، نمیفهمه، هیچ، همینجوری نگاه کنی ثواب داره. چرا ثواب داره؟ این آقا جور در نمیاد، نمیدونم. اینا رو من نمیفهمم. ثواب داره. البته اگر ببینی و بخونی یه خود بیشتر داره. ببینی بخونی ترجمه کنی بیشتر ثواب داره. ببینی بخونی ترجمه کنی تفسیرش هم بلد باشی باز بیشتر ثواب داره. همه اینا رو داشته باشی عمل هم بکنی دیگه قوغا میکنی. اگه به دیگران هم منتقل بکنی که به اصطلاح سعودی به آسمان صعود میکنی و همچنین. ولی خود دیدن مسئله است. دیدن مسئله است. مصاحبت و همراهی ملاقات مسئله اساسی است در دین. ملاقات. لذا اصحاب امام حسین هستن. اصحاب کسانی هستن که با امام حسین علیه السلام قرب جوار دارن، تقرب دارن، نزدیکن، همدیگر رو میبینن. البته 100 نمره دیدن باطنی داره، 15 نمره دیدن ظاهری داره. ولی ما چون انسان‌های جسمانی روحانی هستیم و موجودات مادی و لامس و ملموس هستیم، باید که مسائل معنوی را از مسائل مادی و فیزیکی به دست بیاریم. یعنی تخت مشق مسائل معنوی مسائل مادی است. یا اینجوری بگم، سکوی پرواز به عالم معنا و ملکوت پرش از عالم جسم. لذا ما میگن که غذای حلال. چرا غذای حلال؟ فیزیک این. برای اینکه غذای حلال سکوی پرش میشه برای ما، برای پرواز به عالم ملکوت. من ضعف داشته باشم نمیتونم نماز شب بخونم، ضعف داشته باشم نمیتونم مراقبت های ویژه داشته باشم، من اگر ضعف داشته باشم نمیتونم روزه بگیرم، اگر روزه نگیرم از اون خواص و ویژگی های خاص روزه محروم هستم. پس مسئله فیزیکی و مادی است، عنوان مسائل غیر مادی است. این بحث خودش در جای خودش یه بحث خیلی جالبه که کلن ما در دنیای فیزیک زندگی میکنیم و فیزیکی هستیم و جسمانی هستیم، اما این جسم برای ما سکوی پرتاب و صعود به عالم ملکوته. لذا به ما میگن که از همه چی بدتر برای خراب شدن روح و با بسته شدن دریچه های قلب هست غذای حرام. غذای حرام، ذبح غیر شرعی. پس ببینید دیدار مسئله است. دیدار، مصاحبت، فیزیک، برخورد. لقمه حرام تو شکم میره، چند قسمت میشه. یه قسمتش خون میشه، جذب میشه، نیرو میشه. یه قسمتش دفع میشه. اون قسمتش که جذب میشود خونه، فیزیکه. اما میگن اگه حرام باشه تو مجلس امام حسین علیه السلام که نشستی گریت نمیگیر، نماز که میخونی حال پیدا نمیکنی، موعظه که میشی درت اثر نمیکن. الله اکبر، چه خبره مگه؟ چه ربطی داره به گوش و چشم؟ اینجوریه دیگه. چون در این عالم، اینجوری عرض کنم، دنیای فیزیک و متافیزیک با هم مشبکن، دست در دست هم، آغوش در آغوش هم هستن، در همدیگه اثر دارن. روح هم در جسم اثر داره. چهره ها اتفاقا راجع به روح در جسم اثر داره. یه نکته بسیار ظریف دارم راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام. روح در جسم اثر داره. یعنی یه روحیه، شما یه کسانی رو میبینید که از نظر اصطلاح امروزی ما خوشگل نیستن، اما آدم خوشش میاد بشینه باشون صحبت کن، قیافشون جذابه، دلنشینه، قیافشون خسته کننده نیست. بعضیا خیلی خوش تیپن، واقعا از نظر زیبایی نمره بسیار میارن، اما خفن، تاریکن، آدم دلش میگیره. نمیدونم برات پیش اومده یا نه. بعضی هستن که از نظر زیبایی نمره ندارن، اما جذابن، دلنشینن، قیافشون آدم رو میکشه، جذب میکنه. اینا مال روحیه است. روحیه در جسم و در چهره اثر میکنه، در چشم، در پیشانی، در صورت. و جسمم در روح اثر میکنه. چی اثر میکنه؟ این معامله ای که امروز رفتی کردی توش دروغ گفتی، اجحاف کردی، مشتری بی اطلاع بیچاره رو گفتی که این جنس مال ژاپنه، مال تایوان هم نیست، از همینجا درست کردن، یه مارک به حاشیه‌اش زدن، بردن جزیره کیش، از جزیره کیش دوباره اومده تهران. این معامله‌ای که کردی حرومه. باش لقمه ای که خوردی، اون لقمه وقتی خورده شد، آدم روز تاسوعا عاشورا میره، مردم خودشونو دیگه میخوام تیکه پاره کنم برای امام حسین علیه السلام، آدم میبینه گریهش نمیگیره. این مال اثر جسم در روح، اثر روح در جسمم هست. روح های لطیف قیافه های لطیف دارن، روح های مخصوص نگاه های خاص دارن، روح های مهربون چشم های بخصوص پیدا میکنن، چهره های بخصوص پیدا میکنن. این بحثش خیلی مفصل و جالبه و نمیخوام در علم قیافه شناسی برم. البته از نظر اسلام حتمیت در بحث قیافه شناسی حلال نیست که من بگم فلانه چون قیافش اینجوریه حتما بچه فلانی یا بچه فلانی نیست. اصلا این حرامه در مسئله نسل و در مسئله آداب قضاوت. از نظر قضاوت وقتی یه بچه مبهم بود که مال این مرده یا مال اون مرده دعوا بود، میگن از نظر قیافه اگه شبیه یکی بود نمیتونه بگه مال اونه. اینو کاری ندارم، ولی روحیات در پیشانی ها، در نگاه ها، در چشم ها جلوه دارن. حالا اینجا یه پرانتز کوچیک باز کنم، با شما جوانترها، نوجوانا صحبت میکنم. اینو مطمئن باش وقتی دروغ میگی هر چقدر میسازی دروغ رو، من که میفهمم، من میفهم دروغ میگی. حتی وقتی به من میگی تصمیم گرفتم دروغ نگم، دفعه بعد که دروغ میگی من که میفهمم، از چشمت میفهمم. نمیدونم چرا، نمیتونم بگم چرا. و تو فکر نکن فقط من میفهمم، خیلی ها میفهمم بروت نمیارم. یعنی چشم حالتش، قیافه حالتش، گونه حالتش، نگاه حالتش فرق میکنه. و این مسئله خیلی مسئله مهمی است در مسئله روحیه. عرض کردم یه نکته دقیق داره در باره حضرت علی اکبر علیه السلام، نوبت بحث ایشون برسه عرض میکنم. برگردم، کل بحث من اینه که ما در اصحاب امام حسین صحبت میکنیم. اصحاب امام حسین کسانی هستن که با امام حسین تلاقی دارن، ملاقات دارن، دیدار دارن. خب دیدار تشعشع روحیه است از مزور به زائر، انتقال روحیه است از محبوب به محب. خیلی اینایی که میگم اصالت اسلامی و دینی و تشیع داره، تا بخوایم براتون روایات دارم در این باره. در دیدار و در زیارت انتقال روحیه میشه از زیارت شده به زیارت کننده. آقا اینا رو از کجا گفتی؟ من دو تا کتاب بهتون معرفی میکنم، سرتاپا حدیثه، یکی قدیمه یکی جدیده. اونی که قدیمه مال حدود 11 قرن پیشه، مال جعفر ابن قولویه قمیست رضوان الله علیه، کتابی نوشته به نام کامل الزیارات. این کتاب کامل الزیارات سر تا سرش روایت و حدیث از پیغمبر تا امام عصر علیه السلام در تأثیر و خواص زیارات، زیارت پیغمبر، زیارت امام حسین، زیارت امام حسن، و بیشتر احادیثش هم راجع به زیارت امام حسین علیه السلام است. اونی هم که جدید 7-8 سال پیش چاپ شده به نام نورالعینه که اونم سر تا پاش کتاب حدیثه، اونم در خواص و آثار زیارت همش حدیثه، از این کتاب و کتابهای دیگه استفاده کرده. و شما وقتی که اینها رو نگاه میکنید میبینید که در زیارت و دیدار چه آثاری هست. قبل از اینکه بپردازم به مسئله اصحاب، باز این نکته رو خدمت دوستان عرض میکنم. اگر کسی رو پیدا کردی که 50%، 40%، 10% از دین رو در وجودش پیاده کرده، اگه پیدا کردی، هر کی هست، کراوات میزنه، عمامه داره، نمیدونم بلند قد، کوتاه قد، دانشگاهی، بازاری، آخوند روحانی، هر چی هست، اگر کسی رو پیدا کردی که 20%، 10% دین را در زندگیش پیاده کرده، اینو بهت میگم، مثل اقطاب و دراویش که مرید میشن مطلق، نه نه، ما اینو نداریم در غیر معصوم. در غیر از معصوم همه رو باید با ملاک ارادت پیدا کنیم. اما اگر کسی رو پیدا کردیم نه به صورت اقطاب و دراویش مرید بشیم، ما هر چی گفت معقول، غیر معقول، شرعی، غیر شرعی بگیم چشم، عقل داری، دینم میشناسی. اما با همچین افرادی سعی کن مراوده دائمی داشته باشی، این میسازه آدمو. یکی از نقصهای عمده نظام جدید در آموزش در دنیا میدونین چیه؟ همینه، شاگرد با معلم ارتباط نداره. البته این علوم، علوم به اصطلاح مادی و فیزیکی و برای نون درآوردن و برای انواع و اقسام اجحاف مردم و چاپیدن مردم در دنیا، ولی در نظام جدید آموزشی دنیا استاد با شاگرد ارتباط دائمی، تماس، تقرب، مصاحبت نداره، در حالی که در دانشمندان گذشته اینجوری بودن، دو تا بچه بودن موقعی که اومدن پیش استاد ریش در نیاورده بودن، 14 سالشون بود 13 سالشون بود. رضوان الله علیه ما، سید مرتضی، سید رضی، استادی داشتن به نام شیخ مفید، شیخ مفید شاگرد شیخ صدوقه. اینها اونقدر پیش شیخ مفید درس خوندن که شدن مجتهد، یعنی از اولی که 11 12 سالشون بود. این رو در حالات شیخ مفید رضوان الله علیه نوشتن که ایشون خودش نقل میکنه، میگه شب خواب دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو گرفته آورده پیش من، به من گفت یا شیخ، به همین جمله، یا شیخ علمهما الفقه، ای شیخ به این دوتا فقه یاد بده. میگه پاشدم خیلی مضطرب بودم. یعنی چه؟ حضرت زهرا امام حسن، امام حسن در خواب آورده پیش من یا شیخ علمهما الفقه. گفت صبح مجلس درس تشکیل شد، اتاقا باز شد، شاگردان آمدن، در خانه باز شد، تو مدرسه نشسته بودم، گفتن یه خانومی با دو تا بچه کارت داره. گفتم بفرم بیان تو. اومد تو، خانومی بود پوشی زده، حجاب کامل، دو تا نازدانه 11 سال 12 سال 13 سال، هنوز هیچ ریش در نیاورده بودن. گفت آورد تو، سلام کرد و نشست، گفت یا شیخ علمهما الفقه، این همون جمله‌ای که در خواب دیده بود که او فهمید که این سفارش شده یه حضرت زهراست. اتفاقا همینطور هم هست، برای اینکه سید مرتضی و سید رضی یکی از برجسته ترین هر دوشون، از برجسته ترین دانشمندان و خدمتگزارترین دانشمندان شیعه هستن. اینا با هم انس داشتن 30 سال 40 سال 20 سال 15 سال. اساتید ما هم که در زمان قبل از ما، یعنی در زمان ماشین و سرعت نبودن و بی برکتی زمان ما رو نداشتن، وقتی که صحبت میکنن میبینیم که هرچی دارن از مصاحبت با استادهای ما داریم. یکی از استادامون با یکی از استاداش 30 سال، 30 سال یه عمره، 30 سال زنده، یعنی مثلا از حدود 20 ساله تا 50 ساله، از 15 ساله تا 45 ساله، 30 سال با هم بودن در تمام مسافرت ها. چقدر آدم انتقال روحیه میشه؟ این نکته خیلی مهمه. شما جوانها برای خاطر تغییر اساسی، این نحوه زندگی ما همینه که وقتی خود پول بیشتر پیدا میکنی سر از کجا در میاری، وقتی یه مقدار وضعیت بهتر میشه جلسات و یواشاش نمازم میذاری کنار، وقتی خود فعالیت های اقتصادی همش هم میپرسم میگم که آقا چی شد، میگه حاج آقا پول خبری نیست، گرفتاریه. هی میگه گرفتاریه، هی ماشینش مدلش میره بالاتر، میگه گرفتاریه، خونهشو از ادیب میاره قیطریه، هی میگه گرفتاری، هیچ پول خبری نیست، فقط گرفتاریه، گرفتاریه. پس چرا اینجوری میشه؟ اون وقت اینا مهم نیست، مهمش اینه که اگه خانم پوشیه داشت، پوشیه رو برمیداره یک کم یواشاش صورتش باز میشه، یک کمی باز میشه، بعد آدم یه مرتبه تو خیابون بارها شده سلام علیک میکنه، منم سوار میکنم، زلفا بیرونه. چرا اینجوری هستیم؟ اینا به خاطر اینه که ما تماسمون با کیا میشه پولدار که میشیم؟ با یه عده دیگه میپریم، با یه عده دیگه که پریدیم مثل اونا میخوایم بشیم. لذا عرض میکنم، استفاده میکنم از واژه اصحاب و مصاحبت دائمی اصحاب یا مصاحبت عمیق اصحاب، زیارت عمیق اصحاب از سرور و مولاشون امام حسین علیه السلام، انتقال روحیه، دیدار، انس، نماز، تعلیم احکام، تعلم احکام، اینا چیزاییست که خیلی ما رو در دین پاک نگه میداره. لذا به دخترها و پسرها اینجوری میگم، یکی از برنامه های ما باید برنامه ریزی باشه در مورد افرادی که باشون ارتباط داریم. یعنی ما آیا مجاز هستیم با هر کسی ارتباط داشته باشیم، با هر کسی مهمونی بریم، با هر کسی مسافرت میریم؟ یه مسافرت نمیدونم آلمان میری برمیگردی، نمایشگاه هم هست، ولی برمیگردی من میبینم روحیت 180 درجه عوض شده. در جهت مثبتش هم همینطوره. شما ایام عاشورا رو در نظر بگیرید. در چند سال پیش من اینو چند بار گفتم چون خیلی در جانم اثر کرده. در قبل از انقلاب بود، یه دفعه نوشته بودن که در 24 ساعت گذشته که شب 21 و روز 21 بود در شهر یزد هیچ اتفاق جنایی اتفاق نیفتاد که موجب شکایت باشه، مراجعه مثلا به مراجع قضایی باشه، کلانتری باشه، پلیس باشه، نمیدونم دادگاه باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه در شب 31 روزی به 31 همه زیر چتر ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستند و همچنین در ایام عاشورا. شما میبینید در ایام عاشورا یه جوری دیگه شدی روحیت، همش دلت میخوای پاک باشی، همش دلت میخواد که نماز بخونی، به عبادت راغبتر نیستی این ایام، قطعا راغبتر هستی، دلت نمیخواد بیشتر مثل امام حسین بشی، خیلی دلت میخواد. ولی آیا ایام عیدی که با افراد ناباب و ناجور به مسافرت کرده بودی و بهترین وقتتون و بهترین ساعت سفرتون به فکاهی های مستهجن مخرب خانمانسوز خانمان برانداز، اونم در جلسات مختلط میگذشت، ببین روحیت چی شده بود قبل بعد از عید، 13 عید که از مسافرت برگشتی چی شده بودی، حالا بعد از عاشورا چی هستی؟ این دلیل بر اینه که ما که روی اصحاب صحبت میکنیم، ثقل روحیه اصحاب این است که اینا اصحابن، یعنی مصاحبت جسمی و روحی دارن با حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه. لذا اگر شما کسانی رو پیدا کردید که 10% دین رو عمل میکنن، سعی کنید در اون 10% باهاشون رفت آمد کنید که طبق بحثی که پریشب بود، مثل این که عرض کردم یا دیشب مثل که پریشب بود در مقدمه عرایزم، انتقال روحیه بشه بی زبان، یعنی پیام بدون نطق، پیام صامت. پیام صامت در اثر انسه، در کنار انسانهای بزرگ وقتی انسان میشینه پیام رو بدون صدا و بدون صوت میگیره، در جانش اثر میکنه. لذا گفتن النظر الى باب دار العالم عبادتون، لذا گفتن النظر الى وجه العالم عبادتون. چرا؟ برای اینکه البته منظور از عالم در اینجا ها قطعا کسی است که علم خداپرستی، خداشناسی، دین، خداترسی رو داشته باشه. وقتی انسان با عالم مصاحبت کرد، انتقال روحیه میشه. ملاک به شما بدم، کاری نداره. آقا ما به چه ملاکی اینجور افراد رو پیدا کنیم؟ افرادی رو پیدا کنیم که مثل من دائما در فکر پزوغر زندگی خودش هست. این عالم نیست، ممکنه خیلی چیزا بلد باشه، عالم نیست. عالم کسی است که من یذکرکم الله رؤیته، کسی که به شما دیدارش شما رو یاد خدا میندازه، یاد اولیاء خدا میندازه. این مسئله مصاحبته. اصحاب که این همه کلاسشون بالا رفته و این همه مقامات فوق العاده پیدا کردن برای چیه؟ برای مصاحبته. لذا اون وقت البته میگم استعدادا فرق میکنه، همونطوری که شما سر یه سفره میهمانی که نشستید، هر چقدر زبلتر باشی، زرنگتر باشی، غذاهای کم حجم و پرفایده. یه کسی مثل من پخمه است، وقتی سر سفره میشینه دنبال چیزای شور و خوشمزه است، چیپس میخوره خودش رو سیر میکنه. یه کسی مثل شماست، میره استیک یه تیکه میخوره، پلو نمیخوره، نمیدونم چیزای پرحجم و کم فایده نمیخوره، کم حجم و پرفایده استفاده میکنه. اصحابی هم که دور سفره ائمه پیغمبر امیرالمومنین امام حسین علیه السلام بودن، زرنگیاشون مختلف بود. یه کسی بود سر یه سفره به اندازه چند روز غذاشو، غذای کم حجم اما پرفایده، غذاهای کلیدی، کپسوله میخورد، چند روز راحت بود. اما کسانی هم بودن که مثل من نون خالی رو با ماست و با چیپس و اینا پر میکرد، هم سیر میشد، دو ساعت دیگه هم از ضعف باید بیفته. نحوه استفاده و در کنار بزرگان نشستن بستگی داره به میزان استعداد و برخورد شما. چیزی رو که بسیار سفارش میکنم اینه، از اینجا یه نقب دیگه بزنم، یه نتیجه دیگه بگیرم، چون ما در این چند روز حقش بود که دیروز به خصوص راجع به حضرت ولیعصر علیه السلام صحبت بکنیم، صحبت نکردیم. همین جریان و همین مسئله درباره زیارت، مصاحبت و تقرب و رفت آمد و ارتباط با امام عصر علیه السلام هست، به خصوص برای شما جوانها. اگه میخوای سالم بمونی، پاک بمونی، یکی از راه های حتمیش اینه که با حضرت ارتباط دائمی، رفت آمد دائمی داشته باشی. حضرت کجا نشستن برم دیدنشون؟ نخه، ارتباط دو طرفه است، منطقی یه طرف شما میبینیم یه طرفش نمیبینیم. شما با تلفن که با من صحبت میکنید، صحبت میکنید، صدای منو میشنوید، ولی من رو نمیبینید، منم شما رو نمیبینم. امام عصر علیه السلام با ما ارتباط دارن، ایشون ما رو میبینن، ما ایشون نمیبینیم. شما وقتی با ایشون ارتباط داشته باشید، ارتباط دو طرفه، محفوظ، مسلم، مسلم. یعنی خدایا الان که فریضه صبحمو به جا آوردم، دارم با امام زمان علیه السلام با هم عهد و پیمان میبندم که شیعه ایشون باشم، شاگرد ایشون باشم، خدمتگزار ایشون باشم، منتظر و چشم به راه ظهور ایشون باشم. شما 40 روز اینو بخون، اثر اول اینه که وقتی اینو صبح بخونی، اول کارتو با سلام بر حضرت شروع کنی، در طول روز به یاد ایشون هستی. به یاد ایشون هستی؟ بله به یاد ایشون هستم. اگر آدم به یاد امام عصر علیه السلام بیفته که صبح دیدار کرده، دیدار یه طرفه، یعنی ما با دل دیدار کردیم، ایشون هم با دل هم با چشم سر دیدار کرده، و آدم میتونه بیراه بره، آدم میتونه کشیده بشه به جاهای دیگه، آدم میتونه عکسای مستحجن تماشا کنه، آدم میتونه سخنان مستحجن بزنه، آدم میتونه دوستان ناباب داشته باشه، آدم میتونه تو دفتر بشینه و طراحی کنه برای عمیق‌تر کردن گناه و انحراف. نه، اون روز خوبه، اون روز تمام میشه، فردا صبح دوباره نماز صبح که خوندی قراره دوباره دست بیعت با حضرت بدیم، با حضرت بیعت کنیم، اللهم انی اجد الله فی سبیلتی، فردا محفوظ میمونی، یواش یواش این میشه ملکه. لذا کسانی که ارتباط دائمی با امام عصر علیه السلام دارن، معنای ارتباط دائمی این نیست که حتما با حضرت با هم دیگه نهار و شام میخورن، معنای ارتباط دائمی اصحاب شدنه. اصحاب و یاران امام عصر علیه السلام کسانی هستن که هم با چشم اون ایشون رو زیارت میکنن و هم بهتر از چشم، با چشم دل و با زبان و با جان و با روح. اگر با روح و با جان با حضرت ارتباط برقرار کردی، من شما رو گارانتی میکنم گمراه نمیشی، نمی لغزی، پات سر نمیخوره. چند شب پیش یکی از دوستانی که مدت ها با هم بودیم، سنش هم کم نیست، حالا به شوخی به طنز به جدی هر جوری، البته قصد شوخی نبود، اومدن اینجا تو همین منزل، گفت فلانی من رو دریاب. گفتم چی شده؟ گفت یه زمانی که با هم بودیم، کلاس داشتیم، جلسه داشتیم، تو خیلی حرص میزدی که تو چرا نامرتب میای، الان یه جوری شدم که دارم همه چیمو از دست میدم، اخلاقمو از دست دادم، خیلی از ارزشامو از دست دادم. جوان 18 سالم نیست، 20 سالم نیست، شاید نزدیک مثلا 40 سالش. برای اینکه بازار کار، جامعه، معاملات، برخورد، دوستان، خیلی چیزا میطلبه. همونطوری که خوبش بعدش بیشتر اثر میکنه. شما این خونه رو دو روز یه بولدزر بیارین خراب میکنین، میخوایم بسازین، دو سال طول میکشه. خراب کردنم خیلی سریعتر انجام میشه در هر سنی. از کجا میاد اینا؟ از مصاحبت. از اون طرف مصاحبت دائمی با امام عصر علیه السلام، از اصحاب حضرت بشیم. یه دعایی هست در مفاتیح از امام صادق علیه السلام نقل شده به نام دعای صباح، یا قبل از دعای عهد نقل شده، که 40 روز امام صادق علیه السلام میفرماد که این دعا رو کسی بخونه از یاران حضرت میشه و حضرت رو زیارت میکنه. من مدت ها فکر میکردم که چرا 40؟ چی اولا 40؟ یه عدد کاملیه. شما 40 روز هر روز صبح پا شد در یه ساعت معین به پدرت بگو پدر سلام، دستشم ببوس، ببین بعد از 40 روز چی میشه. دیگه اون ساعت خوابت نمیبره، اون ساعت برات ملکه میشه. یه تشعشعاتی از پدر به تو و از تو به پدرت خواهی داشت. 40 روزم خدای نکرده شما پاشو در ساعت معین، در اون ساعت معین یه غیبت بکن، یه دروغ بگو، بعد از 40 روز ببین چی میشه. سقوط. 40 روز انسان با امام عصر علیه السلام عهد و پیمان ببنده، سلام کنه در بعد از فریضه صبح و با ایشون دیدار بکنه، خیلی اثر داره. شما چرا اومدید مجلس؟ برای اینکه نوعاً در محیط مذهبی هستید. محیط مذهبی خیلی اثر میکنه، میشه انسان از اصحاب. پس اگر آدم میخواد ارزش‌های والا و واقعی خودشو داشته باشه، تماس، تماس جسمی، تماس روحی. اگه تماس جسمی نیست به دلیل بیچارگی های ما در زمان غیبت، که اونم تقصیر خودمونه، یعنی تماس جسمی نداشتن با امام عصر علیه السلام به خاطر پرده شدن و پرده بودن گناهان ماست که بین ما و اون حضرت افتاده، نمیذاره ما با حضرت دیدار داشته باشیم. ولی حالا که اینجوری شده، کم کم گناه زدائی کنیم و با حضرت تماس روحی داشته باشیم. تماس روحی منتج تماس جسمی هم خواه نخواه میشه. بسیاری از کسانی که خدمت امام عصر علیه السلام رسیدن، که ما هم خیلی از داستاناشو گفتیم، امشب نمیخوام به این کار بپردازم، کسانی بودن که اول با جانشون از اصحاب امام زمان شدن، بعد با جسمشون، جسم که کاری نداره که، با جانشون. شما از اصحاب امام زمان باشید در 10%، 5%، 1%، و این احتیاج داره به اینکه انسان شرط یاری و یاران رو انجام بده. چطور وقتی توی بوردا توی جورنال یک کله رو میبینی که فلان جور اصلاح کرده، فوری خودت اونجوری درست میکنی؟ چطور پریروز شلوار لوله تفنگی مد بود، بعد خمره مد شد، دوباره لوله تفنگی، فوری همون رو میپوشی؟ اینا چیه؟ اینا اثر مصاحبته. یعنی ما میخوام بگیم که ایمان کنه نمیدونم سوئیسی یا سوئدی، ما از اصحاب تو هستیم، ما طرفداران تو هستیم. اگه تو تومونه نمیدونم خمره ای بپوشی، ما هم خمره ای میپوشیم. اگه تومونه لوله تفنگی بپوشی، ما لوله تفنگی. اینه دیگه. اگر کسی بخواد از اصحاب و از یاران یه بزرگتری باشه، لباسش، قیافش، چهرش، نگاهش، نمازش، آدابش، معاملاتش، رفتارش، آداب فردیش، آداب اجتماعیش، مثل اون باید درست کنه. جمع کنم عرایزم رو، من رو اصحاب صحبت میکنم. همه یه ثقل بحث اصحاب روی تماسه، روی زیارته، روی دیداره، روی ارتباط مستقیمه، روی برخورده، روی انسه، روی تقربه. تمام اینا انتقال روحیه میشه. شما 40 روز تصمیم بگید نذر کن، من خودم یه کاری که برام مشکله میخوام حتما انجام بدم، نذر میکنم. بهترین نذرم نذر نقره داغه به قول قدیمی ها، یعنی نذر پولی. برای اینکه نذر کنی که نمیدونم یه سوره قرآن بخونی تنبیه نمیشی، اما نذر کنم که اگر یه روزی نخوندم 5,000 تومن ببرم بدم به فلان فقیری که در کجا هست، این خیلی، به فلان صندوق قرض الحسنه 10,000 تومن بدم، نذرت انجام میشه. 40 روز با امام زمان علیه السلام دیدار غیر حضوری داشته باش، کلاس غیر حضوری داشته باش، ببین چجوری میشه. اصحاب اگر اصحاب شدن به خاطر ارتباط نزدیک و مستقیم با امام حسین علیه السلام بوده. یه نکته خیلی خیلی جالبه که این نکته کلیدی است، از این به بعد نوع بحثامون به اصطلاح تو این چند شب روز تاسوعا روز عاشورا رو این نکته به اصطلاح میچرخه و حساسیت پیدا میکنیم، و آن این است که در اثر برخورد میبینیم نوع اصحاب همون ویژگی ها و همون صفات و همون نام ها و همون القاب و همون شنل هایی رو پیدا می کنن که امام حسین علیه السلام به تن داشته. منتها مال اونا یه خورده کمرنگ تره، یه خورده کوتاه تره. یعنی ما می بینیم که نوع آیاتی که تأویل شده به وجود امام حسین علیه السلام، می بینیم که این آیات الفاظش رو، واژه هاش رو خود ائمه برای اصحاب به کار بردن. با یه صلوات یه دو سه تیکه از اینها رو عرض میکنم. صلوات دوم رو به روح اصحاب امام حسین علیه السلام بفرمایید. زیاراتی که معمولاً در کتاب‌های زیارت ما هست که 2 جلد بهار از 110 جلد کتاب المزار، یعنی کتاب زیارات، این کتاب زیارات معمولاً زیارات از معصوم نقل میشه و معصومین هستن که زیارات رو به ما یاد دادن. در یکی از زیارات در بهار 101 صفحه 59 امام علیه السلام دستور میدهد که ما شهدای کربلا را اینجور زیارت کنیم. جوونا، یه نکته دیگه هم بگم، آقا آقاست اگر هیچ کس هم نباشه، مسلمه، بزرگه دیگه، بزرگ بزرگه. یعنی امام حسین علیه السلام امام حسینه، فرزند رسول خداست، دارای ارزش‌های والی و مقامات والا و بالاست، اما اگه بخواد امام حسین جلوه کنه چیکار باید بکنه؟ جلوت به وسیله اصحابه. اگر کسی بخواد بزرگیش، خود خدا وقتی میخواست تجلی کنه خلق کرد، خلق خدا تجلی خداست. کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. روایت نیست اما مضمونش در روایات های دیگه هست، حالا چون یادم بود اینو خوندم. کنتو کنزن مخفیین، من پنهان بودم، خواستم شناخته بشم، اومدم خلق کردم. جلوه میخواد بکنه خدا در وجود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. امام حسین علیه السلام آغاست، اما اگه میخواد جلوه کنه در وجود اصحابه. خیر از اینه، یعنی وجود اصحاب نشون میده که معلم کیست. بازم یه پرانتز باز کنم بچه ها، آقا خیلی بزرگه، آقا امام عصر علیه السلام، اما شما بچه ها اگه میخواد امام زمان جلوه کنه در وجود شماست. شما محل جلوه و تجلیگاه امام عصر علیه السلام هستید. حالا ببینید امام زمان رو، آبروش و حیثیتش و شخصیتش و نورش و تقواش و قدرتش و چقدر حفظ میکنید. شما وقتی تو خیابان راه میرید میگن این بچه شیعه است. بچه شیعه یعنی اصحاب امام زمان علیه السلام در مرحله پایین تر. معامله که میکنی، حرف که میزنی، برخورد که میکنی، حتی تو خانواده هامون، تو خانواده هامون وقتی یه غلطی رو ما مرتکب میشیم میگن تو که امام زمانی هستی چرا این حرفو میزنی، تو که شیعه هستی، تو که منبری هستی، تو که روحانی هستی، تو که هیئتی هستی، تو که ریش داری، تو که چادر داری. چون جلوه آقا در ماست، جلوه امام حسین علیه السلام در اصحابشه. ببین امام معصوم نسبت به اصحاب چی میگه. ما سعی کنیم این ملاک های اولیه اصحاب را در زندگی شخصی خودمون پیاده کنیم، چون ما اگر اونا در زمان امام حسین علیه السلام بودن، ما در زمان امام حسین زمان خودمون هستیم. اونا با امام زمانشون اونجوری برخورد کردن. آمدن تو اینجا، پوشیدن سیاه و زدن کتیبه سیاه و نام امام حسین و روشن کردن چراغ و برگزاری مجالس عزا به معنای اینه که امام زمان اگر اصحاب در سال 61 در زمین کربلا حلقه زدن دور جدت امام حسین رو گرفتن، امروز هم ما هستیم، اومدیم اینجا ابراز وجود کنیم. تجلیگاه اخلاق، روحیه، علم، تقوا، اعتقادات تو بشیم. اون وقت ما وقتی اینا رو بدونیم سعی میکنیم که نزدیکتر بشیم به اصحاب و بتونیم با امام عصر علیه السلام دیدارهای نزدیکتری داشته باشیم. امام علیه السلام میفرماد ثم تأتی قبور الشهدا. وقتی که زیارت امام حسین کردیم که سید الشهدا است، آقا را که زیارت کردیم، نگین انگشتر را که زیارت کردیم، بعد باید حلقه انگشتری را که نگین رو نگه داشته و نگین هم به اونها جلوه داده، اونها هم به نگین جلوه دادن، باید اونها رو زیارت کنیم. ثم تأتی قبور الشهدا و تسلم علیهم و تقول. اینجوری میگی. میگم یه وقت هستش که یه شاعر برای محبوب خودش یه چیزایی میگه، خب خیلی بالا پایین، زیاد اغراق، اصلا شعر زیباییش به اغراقشه، ولی یه وقت زبان معصوم سلام الله علیه داره حرف میزنه، میگه السلام علیکم ایها ربانیون. آقا ربانیون کی میتونه بگه از چه لغته؟ ربانیون از لغت رب، پروردگار. ربانی یعنی کسی که زیر چتر پروردگار زندگی میکنه، ربانیونه، جز به امر پروردگار کاری نکرده. اگر کسی زیر چتر پروردگار زندگی کنه چی میشه اسمش؟ میشه عبد. العبودیت و امام صادق میفرماید در مصباح الشریعه است جوهرتون کنهوها الربوبیه. عبودیت یه گوهریست، وقتی داخلش میشیم جوهرشو پیدا میکنیم، گوهرشو پیدا میکنیم، میبینیم گوهرش عبارت است از ربوبیت حق تعالی. السلام علیکم ایها الربانیون. این که گفتم شما جلوگاه امام عصر سلام الله علیه بشید به تبعیت از اصحاب امام حسین، به خاطر دو چیزه. یکی به خاطر اینکه دائما تو زیارت ها میگیم که فریالی تناکن نامه اکن فنفوز فوزن عظیمه، کاش با شما بودیم رستگار می شدیم. یکی هم به خاطر این عبارت انتم لنا فرتون و سلف. ای شهدای کربلا، شما گذشتگان ما هستید، پیش کسوتان ما هستید. و نحنو لکم اتباع و انصار، ما هم پیروان و یاران شما هستیم. چطور میشه سال 61 1417 ما یاران اونا باشیم؟ یاری با دل، یاری با دین، یاری با عمل، یاری با تز، یاری با حرکت، یاری با اعتقاد، یاری با دنبال کردن. یعنی شما امام زمانتون رو یاری کردید، ما هم امام زمانمون رو یاری میکنیم. و نحنو لکم اتباع و انصار، اشهد انکم انصار الله، شهادت میدهم که شما یاران خدا هستید. چون ساعت رو دیدم که یه مقداری داره میگذره و دلم میخواد که به اصطلاح دقایقی رو هم راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام صحبت کنم، عرض میکنم. این که عرض کردم که فیزیک در متافیزیک اثر داره، روح در جسم اثر داره، جسم در روح اثر داره، پشتوانه نگاه اون روحیه است. وقتی روحیت پاکه یه جور دیگه نگاه میکنی، وقتی روحیه آلوده است یه جور دیگه نگاه میکنی، یه جور دیگه حرف میزنی. تو کلماتت روحیت است، با کلمات که بازی میکنی روحیت تو کلماتت مشغول تشعشع کردنه، یا نور یا تاریکی است. این بحث نداره، جلوه اصلیش در حضرت علی اکبر علیه السلام هست. حضرت علی اکبر علیه السلام همه مقاتل نوشتن. جالب بود، امروز شاید 20 تا من کتاب دیدم، چند تاش رو ورق زدم، چند تاش رو دقیق خوندم. تاریخ نویسی از شیعه و سنی ننوشته چیزی راجع به حضرت علی اکبر، مگر این جمله رو نوشته: اشبه الناس خلقن خلقن منطقا به رسوله. چطور میشه که علی اکبر اشبه الناس خلقا خلقا منطقا به رسوله بشه؟ چطور میشه؟ به خاطر اینکه اگر روحیه پیغمبر رو نداشته باشه قیافش رو نداره، اگر جان پیغمبر رو نداشته باشه چشم پیغمبر رو نداره، اگر اخلاق پیغمبر رو نداشته باشه. امام حسین نمیگه خلقا، اون امام حسین گفته، یعنی دیگران گفتن، ناظران گفتن، امام حسین هم که فرزند خودشه، بچه خودشه گفته. یه داستان جالبی رو مرحوم آمیز ابوالفضل تهرانی در شرح زیارت عاشورا در پاورقی نوشته بود، خیلی زیبا بود، از کتابهایی نوشته بود که من اون کتابها رو ندیدم، کتابهای قدیمی است. نوشته بود که در زمان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، یه روز یه مسیحی نصرانی وارد مسجد پیغمبر شد. تا وارد مسجد پیغمبر شد مردم گفتن که میشناختنش، گفتن تو نصرانی هستی، از مسجد برو بیرون. گفت کار دارم، من کار دارم، نمیرم بیرون. استادگی کرد. گفتن چه خبر، چه کار داری؟ گفت من حرفمو یه جایی میزنم. گفت کسی که از فرزندان رسول خدا باشه، از جانشینان رسول خدا باشه، بوی عطر رسول خدا رو بده به من معرفی کنی. بردن در خونه امام حسین علیه السلام. اون روزی که بردن در خونه امام حسین علیه السلام، حضرت علی اکبر طفل کوچکی بود، شاید مثلا اینجوری که روایت نوشته مثلا 3 سالش بود بردن وارد خدمت امام حسین علیه السلام شد. اینجور گفت، گفتش که من دیشب خواب دیدم، رأیت البارحه، دیشب خواب دیدم حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه رو و رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه. به من فرمودن که به دست این که پیامبر امت است اسلام بیار. من تو خواب اسلام آوردم، بیدار شدم، تمام چهره پیغمبر یادمه، کاملا چهره پیغمبر یادمه، و فکر کردم که حالا که اسلام آوردم لابد این پیغمبر حواریونی داره، اوصیایی داره، جانشینانی داره، اومدم ببینم. این کسی که الان به من معرفی کردید، امام حسین رو معرفی کردن و نشست با امام حسین علیه السلام مدتی صحبت کرد. همجوری که داشت صحبت میکرد، امام حسین گفت بچه رو بیارید. نه که این گفت دیشب در خواب امام حسین رو دیدم، پیغمبر رو دیدم، گفت بچه رو بیارید. این عبارت این تاریخ اینجور داره: وقد وضع علی وجهی البرقع، یعنی روبنده. اون وقتا اینجوری بود، بچه هایی که خیلی زیبا بودن برای اینکه چشم نخورن یا آفتاب نخورن روشون روبنده می زدن، روی حضرت علی اکبر را روبنده زده بودن. فجیع بهی الی ابی، آوردن رو زانوی پدر نشست. امام حسین علیه السلام روبنده رو کنار زد. فلما رفع الحسین البرقع من وجه علی و رعاه الرجل وقع مغمى علیه، تا چشمش به این بچه افتاد قش کرد و افتاد، از حال رفت. حضرت دستور دادن آب بیارید، آب پاشیدن صورتش، بیدار شد. وقتی بیدار شد معلوم شد علت این که قش کرده منقلب شده، عین قیافه کودک را دیشب پیامبر را در خواب دیده، حالا که دید قش کرده. وقتی که وقت امام حسین علیه السلام میخواست در کوتاه‌ترین مدت همه پیام خودشو برسونه، همه پیام خودشو، گفت یا هازا، ای برادر نصرانی که حالا دیگه مسلمون شدی، این ولدی هازا به شبیه هم به جدی رسول الله دیگه. گفت بله. گفت ای والله خیلی شبیه، عین خودشه. حضرت فرمود یا هازا اذا کان عندک ولدون مثل هازا و توصیبه شوکتون، اگر یه بچه اینجوری داشته باشی که شبیه اون کسیست که در خواب دیدی، یه خار کوچیک تو پاش بره چی کار میکنی؟ گفت سیدی عموتو، اگه بچه من اینجوری باشه و یه خار به پاش بره تحملشو نداره. سیدی عموتو، میمیرم، تحملشو ندارم. فقال الحسین علیه السلام، امام حسین فرمود حالا که اینو گفته اینجوری میگم، اخبرو که به تو خبر میدهم، اینی ارا ولدی هازا، من دارم این بچه‌مو میبینم به عینی، با دوتا چشمم الان دارم میبینم، مقطعا به سیوف باش، مقطعا به سیوف. یه جمله دیگه هم فرمود، اربن اربا، اربن اربا یعنی کسیست که اعضا و جوارشو قطعه قطعه کرده باشن، مقطعا به سیوف اربن. یعنی امام حسین برای مرد نصرانی مسلمان شده موقعی که علی اکبر 2-3 ساله بود روزه خون، قربون دلت برم آقا ابی عبدالله، حالا شده جوان رعنای 18 ساله، رعنا قامت بلند، میگه خودش میگه دیگه، بقیهشو از خود امام حسین علیه السلام براتون نقل کنم نمیخواستم، خیلی صحبت دارم راجع به حضرت علی اکبر، نمیدونم شاید فردا شب اون قسمتاشو عرض کنم، خیلی استفاده های ظریف و دقیق از جملات امام حسین علیه السلامه. شما میدونید که وقتی اصحاب امام حسین علیه السلام کشته شدن، همه موندن بنی هاشم. توی بنی هاشم اولین کسی که آمد اجازه میدان گرفت و به میدان رفت جوان امام حسین حضرت علی اکبر علیه السلام است که بیشترم گفتن که 18 ساله بود. آمد خدمت آقا، همه مقاتل باز نوشتن وقتی اومد خدمت آقا، بعضیا نوشتن رو اسب بود، بعضیا گفتن پیاده بود، همینجوری که رو اسب بود یا پیاده بود ایستاد، گفت بابا حالا که تمام اصحابت کشته شدن، اجازه بده جان خودمو فدای تو کنم، جانمو فدای تو کنم. وقتی که آقا اجازه داد و این راه افتاد، رو اینا میخواستم صحبت کنم که انشالله شاید فردا شب جملاتی رو عرض کنم. وقتی راه افتاد، رفع الحسینو شیبتهو، یعنی حضرت محاسنشو به طرف آسمان گرفت، دستشو زیر محاسنش گرفت. این علامت استغاثه است که وقتی انسان خیلی بیچاره میشه، خیلی درمونده میشه، خیلی فشار بهش میاد، خانمها گیسوانشونو میگیرن به دست، مردان محاسنشونو. محاسن امام حسین هم میدونید که سفید بوده دیگه، 57 سالشون بوده، محاسنشون هم سفید بوده، محاسن رو به دست گرفت، فرمود اللهم مشهد على هؤلاء القوم، خدایا شاهد باش بر این مردم. برز الیهم، حالا داره میره برای مبارزه، غلامون اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، از نظر خلق هیکل، از نظر لهجه و از نظر اخلاق شبیه ترین مردم است به پیغمبر. کنا از اشتقنا الى نبی یک نظرنا الى وجه، خدایا هر وقت دلمون برای رسول خدا تنگ می شد نگاه می کردیم. بارها شده نقل کردن امام حسین یا مادرش یا عموش، گفتن علی اکبر پاش یه دو قدم راه برو، راه راه. به جان علی اکبر جوانا، امشب تصمیم بگیرید به دنبال علی اکبر باشید. به جان علی اکبر، تمام صفای علی اکبر مال تقوا و ایمانشه، تمام ارزش علی اکبر مال پاکی و زلالیشه. رفت، بعد فرمود خیلی نفرین کرد. رو این نفرینا من حرف دارم و دانشمندان حرف زدن. اللهم ممنعهم برکات الارض. امامی که مظهر رحمت دیگه، حتی تا آخرین لحظاتی که جنگ شروع شد، حتی بعد از شهادت علی اکبر وقتی اومد تو میدون، بازم مردم رو دعوت کرد بلکه یه نفر برگرده. مظهر رحمت رحمانیه خداست، دریای رحمت خداست. اما ببین چقدر به تنگ آمده، میگه خدایا آنان را از برکات زمین محروم کن، خدایا اونا را پراکنده ساز، دست و پاشون را پاره پاره کن، راه‌هاشون را مختلف بفرما. فانهم دعونا لینصرونا، ما را دعوت کردن برای اینکه ما را یاری کنن. ثم ادوا علینا، به ما تجاوز کردن. یقاتلوننا، اینو داره. این عبارت هم همه مقاتل نوشتن. اول محاسنشو گرفت رو دستش و نفرین کرد اونها رو. ثم صاحب عمر سعد، بعد فریاد زد یا عمر سعد مالک قد الله رحمک، چته عمر سعد خدا رحم تو قطع کنه، اکبرمو از دست من گرفتی، ولا بارک الله لک فی امرک. عمر زد خدا در رخت خوابت کسی رو مسلط کنه که سر تو از تنت جدا کنه. یسلط علیک من یذبحک. عمر زد کما قطعت رحمی، قرابت منو با رسول خدا حفظ نکردی. دوباره حضرت صداشو بلند کرد، با صدای بلند این آیه رو خوند. دانشمندان میگن این آیه رو که خوند دلیل بر اینه که حضرت علی اکبر مقام اسمت داشته، چون این آیه برای اثبات اسمت اولیا و انبیاست. این آیه رو بلند خون، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم. گفت علی اکبر، راه افتاد، حمله کرد بر قوم. اول خودش رو معرفی کرد، رسم مبارزه در میدانهای جنگ همینه. گفت انا علی ابن الحسین ابن علی من اسبتن جد و ابیه من نبی، من از گروهی هستم که جد پدرش رسول خداست. والله لا یحکم فی ابن الدعی، به خدا قسم حاکم نمیتونه باشه برای ما یزید که زنازاده است. اطعنکم بر روم حتی ینثنی، با این شمشیرم با شما جنگ میکنم تا شمشیرم نصف بشود و دیگه از قدرت جنگ بیفتم. از ربکم به سیف احمی ان ابی، با شمشیر میزنم حمایت میکنم از پدرم. ضرب غلام هاشمی علوی، میگن با اینکه تشنه بود 120 نفر رو به درک واصل کرد. ثم رجع الی ابی، شده پدر پسرت ازت چیزی بخواد، خیلی هم پسرت برات ارزش داشته باشه، همش دنبال بهانه بودی که پسرت ازت تقاضایی کرد، دوستت ازت تقاضایی کرد، حتما تقاضاشو بر بیاری. رفت جنگ نمایان کرد. ثم رجع الی ابی فقد اصابت جراحات کثیره، فقال یا ابا العدش قد قتلنی و ثقل الحدید هجدنی، فهل لا شربت من ماء سبیل، آیا آبی هست که من بخورم؟ علی اکبر میدونست آبی نیست، شاید به خاطر این میگفت که پدر این کار رو با او انجام بده. گفت آتش مرا میکشد، سنگینی اسلحه مرا آزار میدهد، آبی هست که بتونم بخورم، نیرو پیدا کنم، جانم و فدا کنم. اتقوا بها علالاعدا. فبک الحسین علیه السلام، اونجا بود که عشقهای ابی عبدالله جاری شد. فرمود یا بنی یا از علا محمد و علی و علی انت دعو و هم فلا یجابوک. خیلی بر من سخته، بر پیامبر و امیر المؤمنینم سخته که تو یه تقاضایی بکنی که تقاضاتو نتونیم جواب بدیم. و تستغیث و به هم فلا یعینوک، تو به اونا پناه ببری کمکت نتونن بکنن. یا بنی هات لسانک، زبان تو بیار.